الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها جمع عن الإحصاء عددها ونعى عن الجزاء أمدها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدین سار ارواح مطهر همه شهدای از صدر اسلام تا کنون از شهدای نهضت حسینی تا شهدای نهضت خمینی شهدای گمنام امام شهدا شهدای عزیزی که تمثال مبارکشون زینت بخش مجلس ماست همه مؤمنین و مؤمنات شب جمعه است کسانی که به هر نحوی حق به گردن ماها دارن پدران مادران پدر بزرگا مادر بزرگا بانیان خیرات اموات خودتون صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد روایت زیبایی رو شنیدم از یکی از دوستان در باب اثرات زیبای صلوات می فرمودند وجود نازنین پیغمبر اکرم فرمودند دو نوع شیطان در عالم وجود داره بر اساس آیات سوره مبارکه ناس دو نوع شیطان در عالم وجود داره شیاطین الجن و شیاطین الانس من الجنت و الناس شیاطین جنی را با ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم از خودتون دور کنید این ذکر لا حول ولا قوة از اذکار بسیار با عظمته درش توحید هست، درش اعتقاد به معاد هست، درش توحید افعالی هست، درش توکل هست، ذکر به حول الله و قوته اقوم و اقعد بعد از سجده ها برای بلند شدن درسته که ذکر مستحبی است اما خیلی معنا داره این ذکر یعنی مدام تو رکعات نماز به خداوند عرضه می کنیم خدایا ما که کاره این نیستیم ما که قدرتی نداریم جز با حول و قوت تو نمیشه نه بلند شد نه نشست در ادامه جز مستحباته که میگم بگید و ارکع و اسجد یعنی جز با حول و قوه تو نمیشود نه رکوع رفت نه سجده یعنی توی خدا هستی که به من قدرت سجود میدهید به من قدرت رکوع میدهید یعنی چی؟ یعنی خدایا من حتی برای نماز نمیتونم منتی بر توی خدا بگذارم توی خدا در نماز هم قابل منت گذاشتن نیستی تو منت به سر من گذاشتی به من قدرت دادی بتونم رکوع برم بتونم سجده برم بتونم بنشینم بتونم بلند شم پس حضرت فرمودن برای دفع شیاطین جن ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو زیاد بگید اما برای دفع شیاطین الانس انسان ها هم برخی در قالب و جسم شیطان هستند رفتارشون رفتار شیطانی است گفتارشون گفتار شیطانی است برخی از جلسات جلسات شیطانی است حالا یا شیطان حلول کرده در اون شخص و جلسه یا اینکه شیطان تسلط بر اون شخص و جلسه داره در هر حال این انسان قائم مقام کامل یک شیطان است. می فرماید وجود نازنین پیغمبر برای دفع شیاطین انس زیاد صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اگر جایی ترسیدید کسی انسانی به شما خدعی بزنه، نیرنگی بزنه، خلاصه از سوی یک انسان به شما شری برسه، زیاد شروع کنید تو دلتون به زبانتون توسل به پیغمبر با ذکر شریف صلوات داشته باشید. اللهم صل علی محمد. نگاه به قرآن، به اون الگوهایی که خداوند تو قرآن معرفی کرده، میتونه چند نوع باشه. یک نگاه که یک نگاه به عبارتی سطحی است، اون نگاهی است که انسان به عنوان یک عبد و فقط و فقط با حالت تعبدانه، متعبدانه به قرآن و الگوها نگاه میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه خداوند فرموده است پیغمبر، پیغمبر خاتم اسوه نیکویی برای همه انسان هاست. چشم، خدایا تو گفتی چشم، سمعا و طاعتا، منم این پیغمبر رو به عنوان الگوی خودم انتخاب میکنم. خدایا تو فرمودی ابراهیم الگوست، میگم چشم، این الگو رو پذیرفتم. خدایا تو فرمودی مریم الگوست برای تمام انسان ها، نه فقط برای خانم ها، برای همه مؤمنین. من انسان مؤمن متعبد این الگو رو میپذیرم. آسیه الگوست، میپذیرم. هر آن کسی که در قرآن خداوند به عنوان الگو معرفی کرده، من مؤمن متعبد بی چون و چرا میپذیرم. این چه اشکالی داره این نگاه؟ در نگاه اول هیچ اشکالی نداره. آقا خدا میخواد تو این الگو رو بپذیری، عمل کنی، خب پذیرفتی دیگه، اشکالی هم نداره. انسان تو اون مسیر هم قرار میگیره، با همین الگو میتونه به هدایت هم برسه. اما نگاه دوم رو نگاه کنید. اگر فقط همین یک نگاه و همین یک روش بود، انسان میگفت خب همین رو انتخاب میکنه، میریم دیگه، مشکلی نداره. اما بحث سر اینه که فقط یک نگاه نیست. وقتی ما نگاه دوم رو با این نگاه مقایسه میکنیم، میبینیم اصلا علت این که خداوند این الگوها رو معرفی کرده به خاطر اینه که ماها در این الگوها غور کنیم، تفکر کنیم، نه اینکه من متعبدانه فقط این الگو رو بپذیرم. مشکل اساسی زندگی ماها، زندگی دینی ماها، اینه که تعبدهای سطحی، باز عرض میکنم تعبد اشکال نداره ها، یک کسی نگه تعبد اشکال داره، نه تعبد بی اشکاله، اما بحث سر اینه که بعضی وقتا تعبد یک خشکی مزاج میاره، خشکی دید میاره، فطرت و رفتار انسان رو خشک میکنه، بعد باعث میشه همین تعبد خوارج نهروان رو ایجاد کنه. همین تعبد یک گفتگوی به نام انجمن حجتیه رو ایجاد کنه. همین تفکر، همین تعبد یک گروهی به نام اخباری ها رو ایجاد کنه، مکتب تفکیکی ها رو ایجاد کنه و الی آخر. کسانی که میگن آقا کفانا کتاب الله، کسانی که میگن کفانا روایات اهل بیت، طرف یک مطلب رو میگیره بدون اینکه جوانبش رو در نظر بگیره، میگه آقا من همینو فهمیدم، همینو خدا به من گفته، دیگه کار به هیچ چی ندارم. کار به جایی میرسه که برخی از اخباری ها رو کفن هاشون دستور میدادن که بنویسند اشهد ان اسماعیل یا ان اسماعیل شهد الله اله الا الله. بهشون گفتم بابا چرا می نویسید ان اسماعیل شهد به الله اله الا الله، این که مرده که اسماعیل نیست اسمش. می گفتن نه، امام صادق رو کفن فرزندش اسماعیل نوشته ان اسماعیل شهد الله اله الا الله. ما حق عوض کردن کلام امام صادق رو نداریم. یه اندازه فکر، بابا این کسی که مرده اسماعیل بوده، فرزند امام صادق بوده، من در این حد که مجازه که عوض بکنم اسماعیل رو، اون شخصی که میته رو اسمشو بگذارن، مانعی نداره. همدی داشت بفرم. ببینید علما یه بحث دیگه ای دارن، مثل مرحوم شیخ حر آملی از بزرگان اخباری است، اونقدر متدین و مقدس هم هست که هیچ گونه شک و شبهه‌ای در تقدسش نیست. بحث سر اون تفکر خشکی است که این اخباریگری، حرکت اخباریگری رو ایجاد میکنه. بله علما، مرحوم شیخ حر آملی روایات اومده عرضه کرده، بعد به قول معروف دعوایی هم که وجود داشته بین اصولیون و اخباریون تو برداشت‌های عقلی بوده. بعد از این بزرگان و علما افرادی پیدا شدن اصلا بدون نگاه کردن به سند روایت، بدون نگاه کردن به دلالت روایت، همینجوری میگفتن آقا، مثلا الان هم هستن تو همین کشور خودمون، آقا روایت داریم که هر پرچمی در زمان غیبت امام زمان برافراشته بشه اون پرچم، پرچم طاغوته. با این یک روایت به فرمایش حضرت امام، با یکی دو تا روایت ضعیف و سند در مقابل هزاران آیه و روایت میان میستن. بهشون میگیم بابا شما اگر اهل روایتید که صدها روایت در مقابلش هست که در مقابل طاغوت بیستید، اگر اهل قرآنید از اون طرف ده ها و صدها آیه قرآن هست که امر به معروف و نهی از منکر رو واجب میدونه، ولی طرف یک روایت رو میگیره مستمسک خودش و حرکت خودش ادامه میده. تفکری که، نگاهی که انسان به قرآن میاندازه، به الگوهایی که داخل قرآن میندازه، باید نگاهی باشه که به گفته علما نگاهی فیلسوف معابانه باشه، نگاهی علتیاب باشه. یعنی چی؟ یعنی آی مؤمن، آی شیعه، چرا خدا میگه پیغمبر الگوی حسنه شماست؟ بله من متعبدانه قبول کردم و اما یه چرا بگذارم، چرا خداوند میگه پیغمبر خاتم الگوی حسنه همه شما هاست؟ این چرا رو برم پیدا کنم. اگر تونستم این چرا رو پیدا بکنم زندگی متحول میشه دیگه، جبر تعبدم وجود نداره. من وقتی پیغمبر رو، اون چراه رو پیدا بکنم، اون موقع مقام پیغمبر رو میفهمم، اون موقع رفتار نیکوی پیغمبر رو میفهمم، اون موقع اخلاق پیغمبر رو میفهمم، میگم بابا اصلا میگه میشه غیر از این پیغمبر کسی دیگه رو انتخاب کرد. عبارت آخر زیارت جامعه کبیره رو خواهش میکنم، اون بند یک صفحه آخر رو نگاه کنید، خیلی عبارت قشنگه. بعد از اینکه نزدیک 20 صفحه ما وصف میکنیم اهل بیت رو با کلمات و جملات بسیار عجیب که اگر امام معصوم این کلمات رو نمیگفت ماها جرأت نمیکردیم بگیم آقا اینا وصف اهل بیته، امام معصوم چون گفته میگیم چشم همینطوره. بکم یختم، بکم یفتح، بکم ینفس الهم و یکشف الضر و بکم یمسک و سماع انتقع علی الارض الا به اذنه، فقط به واسطه شماست، خطاب به اهل بیت، که خدا این آسمون رو سر جای خودش نگه داشته، بر سر ما زمینی ها خراب نمی کنه. یعنی به یمن وجود امام معصومه که ماها سالمیم. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت رو زمین نباشه لحظه ای زمین انسانها رو رو خودش نگه نمی داره. آخر زیارت جامعه میگیم خدایا، خطاب میکنه به خدا، همه زیارت جامعه سلام و زیارت ها، یک صفحه آخرش دعاست، خطاب میکنیم به خدا، میگیم خدایا اگر من زائر شفعائی اقرب الیک من محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، اگر من شفیعانی نزدیکتر به توی خدا از این پیغمبر و آلش پیدا میکردم میرفتم سراغ اونها. من انسان عاقلیم، من انسان اندیشمندیم، من فقط سرم رو ته نمیندازم همینجوری بگم هر که همه مردم شیعه رفتن این طرف منم دنبالشون برم. نه، من چون انسان عاقلیم گشتم، فهمیدم، باور کردم که جز این چارده معصوم نزدیکتر به توی خدا تو این کره زمین وجود نداره، برای همین اینا رو شفیعان خودم قرار میدم. یعنی چی؟ یعنی انسان شیعه، انسان عاقل، انسانی که ولو اینکه خدا تو قرآن معرفی کرده پیغمبر الگوس، ابراهیم الگوس، مریم الگوس، با این حال میگه خدای چرا؟ دلیلش هم به من بگو، از طریق اهل بیت، از طریق خود قرآن میگردم دلیل این الگو شدن رو پیدا میکنم. حالا میخوام حرفم رو کجا بیارم؟ میخوام بیارم تو سوره مبارکه دهر یا سوره انسان. خداوند یک گروهی رو میخواد به ما معرفی کنه به عنوان الگو. اینجا جالبه، برعکس خیلی از جاهای دیگه که خداوند اسم میبره ما باید بریم دنبال چراییش، خداوند تو این سوره اسم نمیاره، میاد صفات رو بیان میکنه، در حقیقت اون چراییه رو بیان میکنه. خدا میخواد بگه من یه سری افراد دارم، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. آی مردم، من یه سری بنده های خاص دارم، ابرار دیگه میگن فوق ابرار دیگه، بالاتر از ابرار تو بهشت و آخرت ما انسانی نداریم. میگه من یه سری بنده های خاص دارم که در روز قیامت خودم ویژه تحویلشون میگیرم، ویژه ازشون پذیرایی میکنم. چشمه هایی در روز در بهشت هست که لازم نیست اون انسان های ابرار برن به سمت این چشمه ها، هر جا که اشاره کنن، اراده کنن، چشمه جاری میشه. یفجرونها تفجیرا، خودشون جاری میکنن. اینا چه خصوصیاتی دارن؟ کیا هستن؟ شروع میکنه بیان کردن. یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یعنی اوج انسانیت تو این چند نقطه و چند کلمه است. خدا میگه یه سری آدم ها هستن اونجوری هن، جز ابرارن، جز عباد الله هن. چی کار کردن؟ اولین خصلتشون اینه با خدا یه عهد و پیمانی بستن. وقتی عهد و پیمان بستن در هر شرایطی عهد و پیمان رو ادا کردن. یوفون به نذر. ما هم نذر میکنیم دیگه، شاید بعضی وقتا تو ماه محرم بیش از 20-30% سوالات مردم در خصوص نذر از ما روحانیون که آج آقا ما فلان جا نذر کردیم، حالا گرفتاریم، حالا نمیدونم میخوایم عوضش کنیم، میخوایم کمترش کنیم، میخوایم بیشترش کنیم، میخوایم این حسنیه بدیم، میخوایم ندیم. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اون موقعی که نذر میکردن نذر خیلی محکمی نکردن، تو یک شرایط احساسی بودن. الان شرایطشون عوض شده، یا پولدارتر شدن، القه ها بیشتر شده، یا بی پول شدن، دستشون خالیه، به هر علت میخوان این زیر نظره در برن. حالا حکم شرعیشو کار نداریم، ما بس سر این وفای به عهد و پیمانه. خداوند میگه اولین ویژگی این عزیزان اینه، یوفون به نظر، اگر نظر کردن پای نظر خودشون هستن، وفا میکنن. و یخافون یوما کان شره مستطیرا، اهل خشیت و خوف الهی هم هستن. ماها بعضی وقتا میبینید از این طرف بوم سقوط میکنیم، از بس رجا و امید به خدا پیدا میکنیم، بعضی وقتا از اون طرف بوم سقوط میکنیم، از بس از خدا میترسیم، ناامید میشیم. الان تو فضای مجازی شما حتما دیدید سخنرانی هایی هست که اوج امید رو به انسان نشون میده. اشکال هم نداره، انسان باید بفهمه که امید داشتن به خدا تا کجاست. من همیشه این روایت رو خوندم و باز هم میخونم، اونقدر انسان باید به خداوند امید داشته باشه که در روایت داریم اگر به تعداد برگهای درختان رو کره زمین و به تعداد سنگ ریزه های رو کره زمین و به تعداد کفهای روی اقیانوس ها انسان معصیتی انجام داده باشه، بازم باید امید به فضل و کرم خدا داشته باشه. و اگر در نقطه مقابل انسان باید تو این حالت قرار بگیره، یعنی کفه خوف و رجا و خوف و امیدش با هم برابری بکنه، در نقطه مقابل اگر تمام اعمالش هم انجام داده باشه، واجبات رو انجام داده باشه، مستحبات رو انجام داده باشه، بازم غرور و عجب نگیرتش که حالا دیگه ما حسابمون صافه صافه، تو هنوز نتونستی با تمام این نمازها و عبادتات شکر یکی از نعمتهای خدا رو به جا بیاره، چجوری میخوای بگی من حسابم صافه؟ خدا ممکنه به خاطر کفران نعمتها تو رو جهنمی کنه. دو طرف کفه خوف و رجا باید برابری کنه. اهل بیت دیگه آخر امید و رجای به خدا رو دارن، ولی از اون طرف یخافون یوما کان شره مستطیرا، اهل ترس از خدا هم هستن. امیرالمؤمنین اونقدر در دعای کمیل زیبا امید به خدا رو تصویر میکنه که خطاب میکنه در دعای کمیل، خدایا اگر لجبازها نبودند، اگر انسانهای عنود نبودند، توی خدا اصلا جهنم رو خلق نمیکردی. جهنم مال آدمهای لجوج و عنوده، تو دعای کمیل هست. با این توصیفات از خدا میبینید تو نخلستان ها از خوف الهی از حال